اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در این جلسه به خواست خدا دیباچه را یه مرور خیلی سریع خواهیم داشون. دیباچه شهر مفصل شد، بعد داستان عاشق شدن پادشاه بر کنیزک رو شروع میکنم. دیباچه رو یه بار خدمتون میخونم و شرح خیلی مختصر میدم برای تو فضای بحث قرار بگیریم. بشنو این نی چون شکایت میکند، از جدایی ها حکایت میکند. این ضبطیست که گفتیم که ما انتخاب کردیم. ضبط دیگر هم هست، بشنو این نی چون حکایت میکند، از جدایی ها شکایت میکند. بشنو رو راجع شدید توضیح دادیم که انسان در ابتدای کار بایستی گوش باشه، بشنوه و از سر صداهایی که حول خوشش میشه نترسه. وقتی که سخن حقی رو شنید، اهل باطل شروع به سر صدا خواهند کرد و سر خواهند کرد حواس رو پرت بکنن، ولی خود شنیدن یک هنره که کسی بتونه پایدار و مقاوم بشنوه یک حرفی رو تا حقیقت اون حرف رو بفهمه. شکایت نی از جدایی هاست و این نی رو هم عرض کردم که در حد ما به روح ما میخوره، ولی به روح قدسی، روح اعظم و حتی به یک معنا به خود خدای تعالی هم میشه نسبتش داد و تأمین داد که از جدایی ها شکایت میکنه این نی. حالا ممکنه بگید ماها میفهمیم، اما خدا چی؟ اگر خدا بگیریم نیرو، جدایی خدا چه شکایتی است؟ خدا چگونه از جدایی شکایت میکنه؟ این هم معنادار هست، چون در اذکران در احادیث هست که خطاب به حضرت داوود علیه السلام: یا داوود، به بندگان من بگو اشتیاق من به بندگان گناهکارم بیشتر از اشتیاق مادری است که فرزندش رو گم کرده به مادرش. یعنی مادری که بچهش رو گم کرده جدا شده چگونه در میذاره بچهاش، اصلا بازگشت بچهاش؟ من هم در اشتیاق بازگشت بندگانم هستم. حدیثی هم هست به اسم حدیث تردد که در اون حدیث خداوند میفرماید که من در هیچ چیزی تردد و تردید و شک نداشتم به اندازه‌ای که در قبض روح بنده مؤمنم شک کردم، که او مردن رو دوست ندارد و من هم دوست ندارم کراهت او را ببینم، ولی در ادامهش هست که چاره‌ای نیست از ملاقات. یعنی در واقع خدا مرگ رو وسیله‌ای برای ملاقات یا پلی برای ملاقات منظر کرد. پس حتی اگر جدایی رو خدای متعال هم بگیریم، اون جدایی خدا از بندگانش هم معنادار هست. و یک بارم عرض کردم یک پادشاه خوبان داد از غم تنهایی جان بی تو به سر آمد، وقت است که باز آیی. این رو معمولا افراد از این ور میخونن یا برای امام زمان میدونن یا انسانی رو میبینن. از اون طرف هم میشه خون که یک پادشاه خوبان، امام زمان یا انسان کامل، داد از غم تنهایی دل بی تو به جان آمد، وقت است که باز آیی. یعنی وقتی که فراخوان میده خدا به پادشاه خوبان، به انسان کامل فراخوان میده که برگرد. که سوره مبارکه اذا جاء نصر الله والفتح رو هم که معنا کردیم اگر خاطرتون باشه در بحث‌های تفسیری، گفتیم حضرت رسول صلی الله علیه وقتی این سوره برشون نازل شد گفتن که خبر مرگ منی، و استغفار رو گفتن که مخفی شدن در سراپرده های غیب و قباب حق تعالی و بارگاه حق تعالی است که بازگشت به اونجا. به هر حال این نی هر دو جور میشه یا چند جور اصلا میشه معنا کرد. که از نیستان تا مرا ببریدن زن نفیرم مرد و زن نالیدن. از نیستان که مرکز اصل و ریشه من هست، که ریشه همه چیز در خدای متعال هست، تا من جدا شده هم این دیگه زبان انسانی بیشتر میخوره، که از انسان تا وقتی که از اونجا جدا شده است، از بس ناله کرده مرد و زن هم هماهنگ با اون ناله کرده هم. سینه خواهم شرح شرح از فرا تا بگویم شرح درد اشتیاق. این نکاتی که میخوام بگویم گوش شنوا و جان پذیرا و دل صاف و دل هماهنگ شخص همدل نیاز داره و کسی رو میخواهم که سینهش شرح شرح شده با شرح شرح از کلمه پاره پاره که یک نوع اشاره به افزایش ظرفیت و افزایش گنجایش هم هست. سینه میخواهم که گنجایشش زیاد شده باشه. از چی گنجایش زیاد شده باشه؟ از فراغ، تا بگویم شرح درد اشتیاق، تا بگویم شرح درد اشتیاق، داستان اشتیاق و شوق خودم رو به بازگشت براش بیان کنم. این نکته رو بهش توجه بفرمایید که انسان شرح صدر برای چیزهای مختلفی میتونه پیدا کنه. در قرآن مجید مثلا فرض کنید که خطاب به رسول الله علم نشرح لك صدرک میفرماید که آیا سینه تو را فراخ نگرداندیم برای تو؟ با چی فراخ گرداند خدا سینه او رو؟ با هدایت خودش و محبت خودش. ولی جاهای دیگه هم داره که قرآن مجید میفرماید کسی که سینه ای را بر کفر فراخ گرداند، گشاد گرداند، یا سینه ای را برای اسلام گشاد گرداند، فراخ گرداند. پس سینه ها برای چیزهای مختلف فراخ میشن، گشاد میشن. و کسی که با فراغ، با شمشیر فراغ سینش شرح شرح بشه، این برای اشتیاق گنجایش پیدا میکنه، گنجایش شوق و عشق و محبت پیدا میکنه. بعضی دیگر هستن که سینه هاشون برای چیز دیگری گنجایش داره. مثلا فرض کنید که یک نفر میگه که مهم نیست هر چه قیمت این ماشین میشه میخرم، مثلا من عاشقش. این مثلا این ظرفیتش بالاست، منتها ظرفیتش برای یه چیز اینجا. یا یکی میگه من اگه مونده برم، مثلا فرض کنید که فلان کشورم شده، من حتما مونده برم مثلا فرض کنید که چکسلواکی هم دکتر شم، بس دکتر شم چون دوست دارم دکتر شم، مثلا پزشک بشم. این سینش برای اون فراخ شده. دید بعضی هم برن اروپای شرقی برن، میگه بالاخره دکتر شدن مهمه، مهم نیست که کجا و در چه سطحی و با چه کیفیتی. میگه اگه مونده برم اونجا هم پزشک میشم. این سینه شرسر پیدا کرده، همت هم پیدا کرده، منتها برای یه چیز خاصی پیدا کرده و با یه چیز خاصی سینش فراخ شده و با ظرفیت شده. و منتها برای شوق اگر اشتیاق باشه با فراخ بایستی این حالت پدید آمده باشه. هر کسی کدور من از اصل خیش، باز جوید روزگار وصل خیش. هر کسی که از اصل خودش دور مونده باشه می طلبه، جستجو می کنه روزگاری که وصل داشت با اصل خودش. در واقع می خواد بگه که ما از هر جایی که هستیم به همون جا برمی گردیم. این شوق و اشتیاق ها برای بازگشت به ریشه های خودمون است، اصل های خودمون است. من به هر جمعیتی نالان شدم، جفته بدحالان و خوشحالان شدم. من در این بازگشت نهی، در این بازگشتش، سیر بازگشتش، به هر دری زدم، به هر سوی سر کشیدم، به هر جای سر کشیدم، با بدحالان و خوشحالان هماهنگ شدم، هماوار شدم، با افراد خوشبخت، بدبخت، خوب، بد، جفت شدم، همراه شدم، همسیر شدم، بلکه برگردم. هر کسی از زن خود شد یار من، از درون من نجز اسرار من. لجو میشه خون یه جو که اینجا که من خودم. هر کسی از زن خود شد یار من و از درون من نجز اسرار من. یعنی هر کسی که از زن و گمان خودش یار من شد، اسرار من رو، علت این تکاپوی من رو، جستجوی من رو متوجه نشد. اونهایی که از زن خودشون یار نشدن، از گمان نبودن، از علم الیقین برخوردار بودن، بحث انواع علم رو اینجا مطرح کردیم، اونها اسرار من رو پی بردن. این یه نوشه کشه بکنیم که در واقع همه رو توی دست و قالب قرار ندیم. یه جور دیگه هم که هر کسی از زن خود شد یار من و از درون من نجز اسرار من. یعنی همه از زن خودشون یار من شدن و هیچ کسی متوجه اسرار من نشد. سر من از ناله من دور نیست، لیک چشم و گوش را نور نیست. میگه چیزی پنهانی نیست، حرف پنهانی نیست. سعی نکنید که بگید حالا خیلی پیچیده است مطلب و خیلی مبهمه. هیچ سر مخفی وجود نداره، منتها مشکل این هست که چشم و گوش را نور نیست، نور دیدن نیست، با نور انسان میبیند و میشنوه، اینها اون چشم و گوششون اون نور رو ندارن. این معنا رو هم در مسئله ایجاد پیامبر اکرم باز اشاره کردیم که سنگ ریزه ها رو به سخن در آورد و شهادت بر رسالت او و وحدانیت حق تعالی دادن و اهل عرفان گفتن که این معجزه پیامبر این به زبان در آوردن اونها نبود، اونها همیشه تسبیح خدا میگفتن، معجزه پیامبر اکرم شنوا کردن کرها بود. تن ز جان و جان ز تن مستور نیست، لیک کس را دید جان دستور نیست. میگه این همه آمیختگی که تن و جان دارن، روح و بدن دارن با هم دیگه، این همه با وجود این همه آمیختگی و اینکه هیچ حجابی بینشون نیست، اما دستور یعنی اجازه دیدن جان به کسی داده نشده. برای همین تا اجازه ندن سر شنیده نمیشه، تا اجازه ندن، تا ما نخواهیم، تا خدای متعال نخواد، شما سر ناله ها رو متوجه نخواهید شد، شما در قفلت به سر خواهید برد. استون این جهان قفلته، اساسش قفلته، استثناء بیداریست، بیداری استثناست. بنابراین برای اینکه کسی از قفلت بیاد بیرون اجازه میخواد. آفرینششون بر اساس قفلته در این دنیا، بیرون آمدن از قفلت اجازه میخواد. آتش از این بانگ ناو نیست باد، هر که این آتش ندارد نیست باد. این آتش، این آوازی که در دل من هست، از نای من برمیخیزه، از گلوی من برمیخیزه، این بانگ آتشیست نه باد. در واقع به علت اصلیش اشاره میکنه، مثل این که مثلا شما حرف میزنید، خب وقتی حرف میزنید میگید من، فرض کنید که قصه نمیگم، مثلا فرض کنید دارم نصیحت میکنم یا دارم احساساتم رو بیان میکنم، اینها حرف نیست که من میزنم، اینها مثلا جدیه یا احساسات منه، تجربه منه. شما در واقع حرف که هست که میزنید، مسلمه دارید حرف میزنید، باد هست و حرف هست، منتها علت اصلیش رو بیان میکنید. میگه این نی که صداش در آمده و جیغ و داد میکنه تا ناله و زاری میکنه و بانگ و فغان میکنه، این نی علت اصلیش رو آتشیست که درش افتاده، اون آتشی که درش افتاده او رو به این روز انداخته و هر کسی هم که این آتش رو نداره نیست باد، نابود و معدوم باد و از بین بره، عدم. یعنی در واقع میگه هر که این آتش نداره نیستی، عدمه. هر که موجوده این آتش درش افتاد، هر موجود این آتش رو داره. آتش عشق هست کندر نی فتاد، جوشش عشق هست کندر می فتاد. این به اشاره به سرایان و فراگیر، سرایان عشق در همه موجودات و خب در همه موجودات و فراگیری خب با عشق در همه موجودات کرد. فقط یک نکته ای که من بعداً بهش اشاره میکنم، این آتش، سمبولیزم این آتش رو بهش توجه بفرمایید. دوستان که دستور مبارکه واقعا خدمتشون بودیم، اونجا بحث آتش رو کردیم، توجه دارم به مسئله آتش. این آتش مال اول راهه و معمولا هم مال بیچارگان هست، مال دست توی دستان هست. حالا در بحث پادشاه کنیزک خواهیم دید که این آتش یواش یواش باید تبدیل بشه به نور، مال اول راه هست که نار هست و آتش هست و آتش این جنب جوش طبیعی و غریزی رو در انسان ایجاد میکنه. فراتر از جنب جوش غریزی و طبیعی از حالت آتشی میاد بیرون و تبدیل میشه به چیز دیگری. نی حریف هر که از یاری برید، پرده هایش پرده های ما دارید. و اینجا میگه که نه، با هر کسی که جدایی رو تجربه کرده، تلخی جدایی رو تجربه کرده، همراه و همرازه و پرده های مختلفی که می نوازه در موسیقی، پرده از اسرار ما برمیگیره، پرده از اسرار این کسانی که هجران رو تجربه کردن برمیگیره. همچنه زهری یا تریاقی که دید، همچنه دمساز و مشتاقی که دید. این عرض کردم که این آمیختگی جمال و جلال و لطف و قهر الهی بود. میگه نه، در این حال که آرامش میبخشه آتش به جان هم میزنه، در این حال که بیمار میکنه درمان هم میکنه، هم زهره هم تریاقه، هم نیشه هم نوشه، هم لطفه هم قهره، و هم دمساز انسان میشه هم مشتاق و اشتیاق به چیز دیگری داره و میخواد جدا شه و اشتیاق سوز اشتیاق درش هست، هم واصل هم فارغ و جدا افتاده. نی حدیث راه پرخون میکند، قصه های عشق مجنون میکند. نی در این داستانی که میگه ناله هایی که میکنه، داستان و راز راهی پرخون پرخطر رو میگه، بازگو میکنه، و در این حال که اشتیاق داره از خطرات راه مطلع و نمونه های نافرجامش مثل قصه های عشق مجنون رو که هیچ وقت به وصال لیلی نرسید یادآور میشه که این راه پر خطره، چه بسا درش انسان سقوط کنه و موفق به پیمودنش نشه. محرم این هوش جز بیهوش نیست، مر زبان را مشتری جز گوش نیست. اگر میخواهید اسرار رو بفهمید، بایستی توهی بشید از هر چه بافته های سابق، داده های سابق ذهنی شماست. اونها رو اگر کنار نگذارید، از اسرار من با خبر نخواهید شد. بیهوش باید بشید تا این هوش رو دریابید. جمله گوش باید بشید تا این زبان رو بشنوید. تا جمله گوش نشید، سراپا گوش نشید، از این زبان چیزی سر در نخواهید آورد. تا همه وجودتون ذوب نشه در این زبان و شنیدن نشه، از این زبان سر در نخواهید آورد. یک زبان بیگانه و ناآشنایی براتون خواهد بود، علارغم اینکه ظاهرا فکر میکنید میفهمید چی میگه. برای یک ذره اگر کسی اون تجربه رو داشته باشه، از 100 تا کتاب خوندن براش عمیق‌تره. این رو اگر کسی تجربه کرده باشه درد اشتیاق را، این از 1000 کتاب براش خونی این حرف رو بهتر میفهمه. حالا فارسی هم بلد نباشه فرض کنید. در غم ما روزها بیگاه شد، روزها با سوزها همراه شد. در این غم جدایی که ما داریم، روزها سپری شد، غروب شد، و این روزهای ما همه با سوز و گداز همراه بود. روزها گر رفت گو را باک نیست، تو به من ای من که چون تو پاک نیست. روزها عمر اگر سپری شد، سرمایه ها اگر سپری شدن، جوانی اگر رفت، قدرت بدن اگر رفت، پول و سرمایه اگر رفت، بگو را باک نیست، هیچ بیم و باک و ترس و اندوهی نیست، برو، چون در عوض رفتن های شما چیز دیگری آمد و اون محبوب و مطلوب ازلی بود که آمد. به اونها بگو برو، ولی تو بمانه آن که چون تو پاک نیست، ای کسی که پاکتر از تو نیست. اونها همه آلوده بودن، بگو برو، ای تو که پاکترین پاکتر هستی، تو آمده ای تو بمان. هر که جز ماهیز آبش سیر شد، هر که بیروزیز روزش دیر شد. هر که غیر از ماهی باشه از آب الهی سیر میشه. میگه آب تا کی آب بخورم؟ ماهی تا هر وقتی که تو آب باشه سیر نخواهد شد از آب. بیرون از آب مساوی است با مرگ. هر که ماهی بحر الهی است، هر که فانی در بحر الهی است، از تعالی هیچ وقت از خدا سیر نخواهد شد. هر چقدر قصه خدا بشنوه، هر قدر سخن خدا بشنوه، سیر نخواهد شد. نمیگه تا کی قرآن، چقدر قرآن بخونیم، چقدر دعا بخونیم، چقدر خدا بخونیم، یه مورد بریم بازی کنیم، یه بریکی بگیریم، به قول معروف استراحتی بکنیم. اینا که بریک میخوان مال اون چیز نیستن، مال اون دریا نیستن. هر که بیروزیست روزش دیر شد. هر که روزیش کم بوده روزش طولانیه، روز 50,000 سالی خواهد داشت. یک روزی که 50,000 سال خواهد بود برای خواهد گذشت. چون اینا روزی هایی که اگه کسی اشاره کردم، کسانی که روزیشون رو زود دریافت میکردن چیکار میکنن؟ بساط رو جمع میکنن دیگه، بساط جمع میکنن دیگه، میگن ما اندازه روزیمون در آوردیم، خرج یک سالمون رو در آوردیم، میریم گردش و میریم استراحت میکنیم. اونهایی که 12 رو تعطیل نمی‌کنن تا 12 شب در مغازه هستن، اینا روزیشون کمه. حالا هر چقدر در بیارن، اون چیزی که واسه در بیارن در نیاوردن. ممکنه اصل دار دارن در، ولی اون چیزی که واسه در بیارن در نیاوردن، برای همین مغازه چراغشون چراغش روشنه. خاموش نمی‌کنن مغازه دنیا رو، در دکون دنیا رو تعطیل نمی‌کنن. همچنان روشن نگارش می‌دارن. چون از آخرت هیچی نیافتن. اگر آخرت روزی گرفته بودن دکون رو دنیا رو تعطیل می‌کردن. این که دکون دنیا همچنان باز از سؤال در چراغاش روشنه، نوناش تابلوهاش هنو روشنه و هدف ما خدمت شماست بالای درش نوشته شده، این برای ما رو جلب رضایت شما هدف ماست، برای اینکه روزی دریافت نکردن از اون طرف. چون روزی دریافت نکردن در مغازه تعطیل نمیشه، این بازه روزش دیر شد. در نیابت حال پخته هیچ خام، پس سخن کوتاه باید و سلام. این حرفا رو آدم های خام نخواهند فهمید، زیاد باشون حرف نزن، تمام کن خدر. این 18 بیت رو عرض کردم، مولانا خودش با خط خودش نوشت و با میل خودش. بعد که این و سلام رو گفت، حسام الدین از او خواست که ادامه بده، بقیه مثنوی رو شروع کرد، یه 28 سال بقیه مثنوی رو سرود. بند بگسر، باش آزاد ای پسر، چند باشی بند سیم و بند زر. این رهایی از قیودات و تعلقات رو پیشنهاد کرد برای افزایش ظرفیت. گفت حالا اگه میخوای من حرف بزنم باید ظرفیت پیدا کنی، سینه چره چره از فراغ داشته باشی و به اون منظور بندها رو پاره کن. سیم و زر دو نمونه از تعلقات بزرگی بودن که انسان پایبندشون هست. گر بریزی بحرا در کوزه ای، چند گنجد قسمت یک روزه ای. میگه خودش رو تشبیه کرد یا حقیقت رو به یک دریا تشبیه کرد. گفت یک دریای بحر امین و قلزم رو این در کوزه چقدر میشه توش ریخت؟ وجود تو مثل یک کوزه است، در یک کوزه چقدر میشه مگر ریخت؟ یک قسمت یک کوزه فقط همون مقدار میشه در کوزه ریخت. کوزه چشم حریصان پر نشد، تا صدف قانع نشد پر در نشد. این انسان های حریص به دنیا هرگز سیر نمیشن، همون است که روزشون دیر شد، روزشون طولانی میشه، هرگز سیر نمیشن. اما صدف که قانع شد با یک قطره باران قناعت کرد، این دور تحویل داد، دور گرفت و پر دور شد. هر که را جامع ز عشقی چاک شد، او ز حرص و عیب کلی پاک شد. یا او ز حرص و عیب کلی پاک شد. هر که را جامع، هر که یک پیراهن در عشق درید، یعنی یه مقدار علاقه به یه چیزی پیدا کرد، میبینید حرص از وجودش میره، اصلا حریص نیست چنین شخصی. حافظ چی داره میگه؟ که یک دل تا جان بتن ببینی، مشغول کار او شو شبیه این. هر قبله که تو بینی، آن بهتر از خود پرستی چیز شبیه این، بهتر از خود پرستی. اگر هر قبله که تو بینی بهتر از خود پرستی، هر کسی دیگر رو دوست داشته باشه غیر از خوده باز بهتره، این بود پرستی. کسی که خودش رو دوست داشته باشه، اون کسی که یک نفر دیگر رو دوست داره، این از حرص و عیب پاک میشه، اصلا حرص و عیب در وجودش پیدا نمیشه. در واقع میخواد چه جوری بند بکسلی، چه جوری میتونی خودتو آزاد کنی از این حرص دنیا؟ با عاشق شدن. اگه عشقی نداری حریص باقی خواهی بود، چیزی نداری، اصلا معنای زندگی معنایی نداره، همش این حرص و طمع ها معنادار میکنه زندگی انسان رو، انسان غیر عاشق رو این حرص و طمع ها معنادار میکنه. شاد باش ای عشق خوش سودای ما، ای طبیب جمله علت های ما. سودا جن و جنونه، سودایان جنون زدگان بودن، اینو بیماری بود در چیزهای قدیمی، طب قدیم. شاد باش ای عشق که جنون مقدس ما، ای کسی که طبیب همه بیماری های ما هستی، یعنی همه حرص و بیماری های روانی و بخل و کینه و حسد رخ برمیبنده اگر تو بیایی. ای دوای نخوت و ناموس ما، ای تو افلاطون و جالینوس ما. ای درمان نام و ننگ ما، خودخواهی ها، خودبینی ها و آبروداری های ما. اینطور که چون افلاطون و جالینوس همه علوم برای ما معنادار میکنی، همه چیزها برای ما معنادار میشه. جسم خاک از عشق بر اخلاق شد، کوه در رقص آمد و چالاک شد. از کردم اشاره به حرکت جوهریز، یه نفس از خاک هست و گرچه بعضی ها گفتن اشاره به عروج پیامبر اکرم، معراج پیامبر اکرم هست و یا چیزای شبیه اون مثل رفعت حضرت ادریس علیه السلام و حضرت عیسی علیه السلام. اش جان تور آمد عاشقا، تور مست و خر موسا سائقا. اش جان کوه تور آمد، برای همین کوه تور متلاشی شد و موسا مدهوش شد. حضرت موسی علیه السلام وقتی که به تور سینا رفتن تجلی کرد خدا برایشون، ایشون مدهوش شد و کوه هم متلاشی شد از اون مستی که بهش دست داد. با لب دمساز خود گر جفتمی، همچنه من گفتنی ها گفتمی. انسان همراز همراه داشته باشه به سخن میاد، و اگر من کسی رو پیدا می کردم که همدل بود و همزبان بود با من، من بسیار شرح می دادم این نکات رو. هر که او از همزبانی شد جدا، بی زبان شد گرچه دارد صد نوا. هر کس کسی رو که درکش بکنه پیدا نکرد، گرچه هزاران آواز داره، هزاران نوا داره در دل، ولی زبانی برای گفتن نداره. این اشاره است به این که یک نفر قابلی میخوام، بحث قابل و فائل رو مطرح کردم، عاشق و معشوق رو مطرح کردم. چون که گل رفت و گلستان درگذشت، نشنوی زان پس بلبل سرگذشت. میبینی بلبل دیگه حرفی نمیزنه بعد از بهار و رفتن گل در پاییز و زمستان، دیگه حرفی نمیزنه، خاطر اینکه هم زبانی نداره. جمله معشوق است و عاشق پرده ای، زنده معشوق است و عاشق مرده ای. این بحث فانی بودن همه جهان در خدای متعال، وحدت وجود، و اینکه معشوق زنده است و عاشق یک پرده و حجاب برای معشوق. بحث داد و ستد متقابل عاشق و معشوق رو مطرح کردم جلسه گذشته اگه خاطرتون باشه. بنابراین زنده معشوق و عاشق مرده ای. چون نباشد عشق را پروای او، او چمرغی مان بی پروای او. اگر عشق پروای کسی نکنه، این عرض کردم، کسانی که عاشق نیستن بخاطر این که معشوق خودش نشونشون نداده، اگر نشان بده چاره جز عاشق شدن ندارن. این کسی که عاشق نیست ندیده، اگر دیده بود حتما عاشق میشد. بنابراین گفت که اگر عشق پروا نکنه، پروا نکنه یعنی اینکه عشق بهش رحم نکنه، اگر عشق بهش رحم نکنه وای او بی پر باقی مان، مرغ بی پری میشه. مرغ بی پر شدن کنایه از اینه که مضطر میشه و هیچ کاری از دستش بر نمیاد دیگه. جلسه گذشتم عرض کردم که بعضی از اهل عرفان گفتن که اگر خدا به کسی کرامت کند و معرفت به عظمت خودش را به او هبه کند، او مضطر در طاعت او خواهد شد. یعنی اگر ما اطاعت خدا نمی کنیم بخاطر اینکه معرفت به بزرگی او نداریم، اگر معرفت به بزرگی او حاصل کنیم مضطر میشیم، ناچار میشیم از اطاعت او. اینجا هم همون معنا رو داره میگه، میگه اش اگر پروا نکنه و خودش رو نشون بده معشوق، عاشق مثل مرغ بی بال و پره، وای بر او، دیگه هیچ کاری از دستش بر نمیاد، هیچ مقاومتی نخواهد کرد. من چگونه هوش دارم پیش و پس، چون نباشد نور یارم پیش و پس. من چگونه اختیار داشته باشم، آگاهی داشته باشم، معرفت داشته باشم و فرق چپ و راست، جلو و عقب رو بفهمم، من چگونه فرق جلو و عقب رو بفهمم اگر نور یارم جلو و عقب من نباشه. این رو عرض کردم به خاطر اینکه مقام سهو رو عرض کردم، سهو قبل از محو داریم و سهو بعد از محو داریم. در مقام سهو قبل از محو افراد میبینن به خیال خودشون ولی نمیبینن چیزی، یه نوع آگاهی دارن به خیال خودشون ولی غفلته. در مقام محو هیچ آگاهی نیست، هیچ آگاهی نیست، چون مجذوبه که مثال هایی هم زدم تو همیشه گذشته. در مقام سهو بعد از محو با نور خدا میبینن امورو، به یه شکل برتری میبینن. افرادی که هنوز به اون مراحل محو نرسیدن با یه نورهای جزئی، نور عقل جزئی، نورهای جزئی جلو عقب چپ و راست رو تشخیص میدن. میگه من این که اون نورهای جزئی، این نور نور جزئی است، من این که اون نور جزئی جلو عقبم نیست، چگونه جلو عقب چپ و راست رو تشخیص دم؟ دیگه من هیچی رو تشخیص نمیدم، من نخواهم فهمید درست و غلط چیست. عشق خواهد که این سخن بیرون بود، آینه قماز نبود چون بود. عشق خودش میخواد این اسرار گفتشه، آینه اگر خبرچین باز تاب کننده و باز تابش دهنده نباشه و منعکس کننده اسرار نباشه چه کار کنه؟ آینه صافه. عشق پروای من نکرد آمد، من هم جان صاف و دل پاک دارم، هر چرا که به من بده من ابراز میکنم. آینه دانی چرا غماز نیست، زن که زنگار از رخش ممتاز نیست. چرا اگر تو بگی که من که نه، من کنترل دارم، من نمیگم حرفا رو، اسرار نمیگم، تو چرا نمیگی؟ برای اینکه نمیبینی، تو آینه زنگ زده، چون زنگ زده است نمیبینی تا بخواهی بگویی. من خلاف من که صاف و پاک آینه دلم من میبینم و دریافت میکنم و بازگو میکنم. حالا بعد از آواره شدن به داستان عاشق شدن پادشاهی بر کنیزکی و خریدن پادشاهان کنیزک را، من یه مقدمه ای رو باز سلاحی در اینجا خدمتون عرض کنم و اون مقدمه این هست. مثنوی مجموعه قصه هاست، معمولا گاهی تو دل قصه ها قصه های دیگری رو بیان میکنه، یه قصه مثلا بزرگتری رو شروع میکنه، تو دل اون جاهایی که فکر میکنه باید یه نکته رو در زبان قصه بازگو کنه دوباره قصه دیگری وارد اون قصه میکنه و یه قصه دیگری رو میگه. و این سنت قصه گویی مرسوم بوده، حالا در قرآن مجید هم قصه گفته شده، مثلا قصه حضرت یوسف و قصه های دیگر گفته شده و در ادبیات جهان هم قصه گویی مرسوم بوده، قصه گفته می شده. حالا قصه ها گاهی اوقات جنبه سرگرمی داشته، گاهی اوقات حکمت و اندرز بوده و تعلیم درش مد نظر بوده و هدف تعلیم و تربیت افراد بوده در زبان قصه، که قصه یه نوع دلنشینی، یه نوع یادگیری راحت تری رو هم راهش داره با فلسفه و اینها، خیلی فرق داره این جهت ها بکار می بوده. مولانا هم این سنت قصه گویی رو دنبال میکنه. قصه های مولانا معمولا چند صدایی است، یعنی شما توش به راحتی پیدا نمی کنید که صدای حاکم حرف درست چیه، معمولا صداهای متقابل و متضاد رو با هم در میان میشه، در مقابل هم گفتگو میکنن و سعی میکنن که از جایگاه خودشون دفاع بکنن. این اشکالی نداره، بلکه خوب هم هست، به خاطر اینکه افراد همه در یک سطح نیستن و از یک دیدگاهی نگاه نمی کنن به مسائل. ولی این نباید منجر بشه که شما فکر کنید مولانا خودش هم نمیدونه صدای درست، سخن درست چی. بعضی به این نتیجه رسیدن وقتی خوندن اینا، چون انسان مقامات مختلفی داره، انسان ها مختلفن، جنبه های مختلفی داره، هر جنبه یک چیز رو میپسنده، اون به نظرش درست‌تر میاد از اون جنبه، اون حرف بخواهم صحیح‌تر به نظرش میرسه. ولی از جنبه های متعالی این سخن های پایین تر رنگ و روشون عوض میشه، رنگ و بوشون عوض میشه، یه شکل دیگری پیدا میکنن و یک معنای متعالی تری پیدا میکنن. بنابراین در این حال که چند صدایی، یک تک صدایی کلانی هم برش حاکم هست که کسی که بخواد و خدا بهش لطف کنه اون صدای واحد رو هم خواهد شنید. نکته دیگر این که این قصه ها حدیث نفسه، برای همین اولین بیتی که در داستان بعد از دیباچه داستان شاه و کنیزک شروع میکنه، میگه بشنوید دوستان این داستان، خود حقیقت نقد حال ماست آن. دوستان این داستان رو گوش بدید که در حقیقت زبان حال خود ماست، بیانگر حال ماست. در واقع این داستان ها و شخصیت های داستان هر کدومشون یک بودی از انسان هست. شخصیت های داستان مثلا شاه و کنیزک، شما باید این رو پیدا کنید که شاه در درون شما کیه، کنیزک در درون شما کی هست، و شما خودتون برای زندگیتون این تجربه رو دارید یا ندارید، چجوری از این داستان عبرت میگیرید و برای زندگی خودتون چجوری میتونید استفاده کنید، برای سیر و سلوک خودتون چه پیامت هایی داره. این نوع نکته هم یه اشاره کردم، بعدم به اشتقاط بفرمایید، این مثل آتوبایوگرافی نوشتن این روزها نیست که مد شده، نه سیر نویسیست نه آتوبایوگرافی نویسیست، بایوگرافی که میزن اینها معمولا یه سنتیست در غرب آتوبایوگرافی نوشتن و خیلی هم پولسازه. این روزها دیگه هر کسی میخواد یه میلیونر بشه یه کتاب آتوبایوگرافی نویسه و از اونجا هم شروع میکنه که هر اون کسی هم که راه نمایش میکنن یعنی هر چقدر مور ریویلینگ باشه، مور ریویلینگ یعنی هر چقدر لجن بیشتر توش باشه، یعنی مثلا فرض کن حالا دیگه بگی که مثلا معلم من تجاوز کرد، نمیدونم پرستار مثلا چنین کرد چنان کرد، پزشکم خیانت کرد به هم، هر چی از این چرت و پرت زیادتر بگی، پدرم مثلا ابیوزم کرد، اینها پرفروشتر میشه و میلیونر میشه، یه شب میلیونر میشه. این آتوبایوگرافی نویسیه که در غرب مد شده، سنت کانفشن، سنت اعتراف مسیحی است که در کلیسا رایج بود و هر کس می‌خواست بخشیده بشه بایستی در کلیسا اعتراف میکنه نزد کشیش و گناهاش بخشیده میشد، البته با یه تفاوت‌های عین هم نیستن قطعا، با یه تفاوت‌هایی به سنت آتوبایوگرافی نویسی در غرب رواج پیدا کرده و میشل فوکو اسمش میکنه که پابلیشینگ دی سلف، یعنی خود را منتشر کردن. میگه در غرب این سنت هست که خودش انسان منتشر کنه، بفروشه، یه نوع خودفروشی مدرنه. حالا در واقع فرض کنید که مردم شاید از این قصه که مثلا آقای رئیس جمهور بگه که مثلا فرض کنید که با باباش، مادرش، با مثلا سکرترش چجوری رفتار میکرده بیشتر لذت غریزی و طبیعی میبرن بخونن تا مثلا فرض کنید غزلت های حیوانی دیگه. اما یه نوع در واقع باز همون آلودگی های دنیایی رو اسمش گذاشتن آتوبایوگرافی، بایوگرافی نوشتن. و این فرق داره با این که میگه نقد حال ماست، این قصه ها نقد حال ماست، این به اون منظور نیست، به منظور اولا الهام و تعلیم هست، منظور یک هدف خاصی رو دنبال میکنه و اون این که شما خودتون رو بشناسید نه او رو بشناسید. توی اون داستان ها معمولا شما همه میخواید او رو بشناسید، به مخفیا و اسرار و فضاحت های زندگی شخصی مردم پی ببرید، اون قصه هاشون رو میخونید. در اینجاها این که میگه برای اینکه شما خودش رو با ما یه مدل یه گلگو مطرح کرده باشه و شما خودتون رو بشناسید از روی اون مدل و الگو، و در ضمن یه هدف خاصی داره، هدفش مشخصه، هدفش سیر و سلوک و رشد و تعالی است، هدفش همین سرگرمی و انترتینمنت و اینها نیست و قصه برای قصه گفته نمیشه. نکته بعدی قصه و دقت تاریخی است، قصه های مولانا و دقت تاریخی. مولانا بس قصه هاشو بس سنت راویان حدیث و مورخان نقل میکنه، یعنی عنایتی نداره که حتما عین همون کلمات دلیلی داشته باشه گفته شده یا اصلا اون کرکترها واقعی باشن، اون شخصیت ها داستان واقعی باشن، اتفاق افتاده باشه یا نیفتاده باشه، براش اهمیتی نداره. حتی اون هنگامی که داره راجع یک حادثه تاریخی صحبت میکنه یا حتی اون هنگامی که داره راجع قصه قرآنی صحبت میکنه، یه دفعه خیلی تعبیراتی میکنه که از ظاهر آیات قرآن به دوره و یک گزارشاتی میده که در کتب تاریخی نمیشه پیداشون کرد و سند تاریخی براشون وجود نداره. مثلا همون مثال معروفش مقابل حضرت علی با عمرو بن عبدالود هست که در جنگ خندق اتفاق افتاد و اون داستان رو ایشون به این شکل اصلا در آورده کرد که همه خیلی ها فهم کنند واقعیت همینطوری اتفاق افتاده در جنگ خندق، ولی ایشون برای هدف خودش کرد. علت اینکه اونجوری میکنه برای اینکه خودش رو ملزم به یک حقیقتی برتر میدونه و این واقعیت ها رو براش خیلی اهمیت قائل نیست. حقایقی برتر رو میگه اگر طبق اون حقایق باشه سخنه، این ظواهر رو حاضره که یه مقداری کامپرمایز کنه، باید سازش کنه و با ظواهر مقید نباشه. مثلا در همین مسجد سرای امام حسین حضرت شهید شاه علیه السلام میبینیم که گاهی مثلا مسجد سرای و نوعی خونها این نوع سازش ها رو انجام میدن با یه کلمه که مثلا میگن این سخن حال زینب علیه السلام بود، یا این گویا زبان حال مثلا حضرت ابا عبدالله این بوده باشه، بعد دیگه هر چی دلش میخواد میگن با اون که زبان حال. اشکالی هم نداره چون اونا با یه حقیقت برتری میخوان مسئله رو بازگو کنن، نمیخوان یه گزارش تاریخی بدن. مولانا هم همینطور حتی گزارش تاریخی نمیده. مآخذ داستان ها، داستان هاش عموما در کتاب های دیگه میشه یافت داستان ها رو، منتها اونا به معنی دیگه به کار بردن. تا کلیل ضمنه هست از اون نقد قول یا چهار مقاله عروضی و امثال ها، بعضیشون هم از فرهنگ عامیانه گرفته شد. نکته دیگه که باید توجه کنید در داستان ها، در اون مقدمه اولم گفتم بعضی موقع مولانا خیلی زبان رکیکی رو استفاده میکنه و به قول معروف زبان سنتایز شده و بهداشتی نداره و بعضی برش خورده گرفتن در این اشکال کردن که مثلا این زبان مناسبی نیست، ولی چون بیانگر ابعاد مختلف انسان هست، یه ابعاد انسان هم حیوانیت و همین ابعاد پست و حیوانی و خشم و غضب انسان و شهوت انسان هست، برای کسی که اون گونه بیان رو میخواد بکنه، انسان رو میخواد معرفی کنه، ایرادی نداره از اون زبان استفاده کرد، بلکه کمال و ضرورت داره از اون زبان استفاده کردن. این افراد اگه خود را بهشون بدید، مثلا فرض کنید بعضی از حافظ قرآن مجید زبانش خیلی فرق داره با زبانهای دیگه، طبیعی هم هست به دلایل خاصی، ولی حتی قرآن مجید هم سانسور خواهند کرد. مثلا فرض حضرت یوسف رو مثلا فرض کنید که خیلی ها سختشونه، مثلا فرض کنید سوره حضرت یوسف رو در قرآن باشه یعنی حالا اینجور که میگم من نمیدن گفتم اینا رو برای زناتون نخونید، نشه حضرت یوسف مثلا سوره حضرت یوسف رو به زنها یاد نمیدادن، گفتن نخونن و از خدا مثلا یه مقداری عفیفتر میشدن اونا. برا این مولانا این داستانهاش این جنبه ها توش هست. اما در مورد داستانگویی همین که نکنه کردم، خود مولانا آگاهی داره به این قضیه. من یه داستانی رو قبل از ورود به شعر این مقدمات کامل کردم، داستانی رو ایشون نقل میکنه، من اونو میخونم بعد ببینید که خودش آگاه هست که داستانگوییش داستانگویی تاریخی نیست، داستانگویی مثلا مورخانه نیست. مادر یحیی به مریم در نهار پیشتر از وضع حمل خویش گفت، میگه مادر یحیی به حضرت مریم قبل از اینکه بچه به دنیا آورن گفت که یقین دیدم درون تو شهیست که اولوالعزم و رسول آگهیست، چون برابر افتادم با تو من که از سجده حمل من یک زلف تن. میگه وقتی که من و تو با هم قرار گرفتیم، این بچه که جنینی که تو شکم من هست سجده کرد، این جنین مر آن جنین را سجده کرد که از سجودش در تنم افتاد در. میگه اون چنان چیز سجده که من دردم گرفت. گفت مریم من درون خیش هم سجده‌ای دیدم از این طفل شکم. ابلهان گویند که این افسانه را خط بکش زیرا دروغ است و خطا. میگه حالا من این حرف رو زدم، ابلها حالا بعضا میگن که چی این افسانه بافی ها چی، این خط بکش بنداز دور، اینا که درست نیست تو میگه دروغ بافی چرا میکنی. زانک مریم وقت وضع حمل خیش بود از بیگانه دور و حمل خیش. میگه مریم تفاوت قرآن رفت به یه جانب شرقی و بعدم رفت به مکان دورتری. چجوری اینا با هم یه ملاقات کردن؟ نه آشنا اونجا بود نه بیگانه. از برون شهر آن شیرین فسون تا نشد فارغ نیامد خود درون. چون به زادش آنگهانش برکنار برگرفت و برد تا پیش تبار. میگه که زائید عیسی رو بغل کرد و برد پیش خیشانش. مادر یحیی کجا دیدش که تا گوید او را این سخن در ماجرا؟ این بداند آنکه اهل خاطر است، غایب آفاق او را حاضر است. میگه این حرف من رو کسی میفهمه که خودش اهل دل غیب‌های دنیا در نزدش حاضره. پیش مریم حاضر آید در نظر مادر یحیی که دور است از بصر. میگه برای مریم که فاصله مکانی محضی نبوده که او میتونست ببینه، مسئله نبوده که دیدن مادر یحیی. همین زمان ها میبینه. من نقل میگم، یه نقل از یکی از اساتید عرفان حاضر میکردن که یه شاگردی داشت خیلی اهل افغانستان، خیلی دلنگران پدر مادرش بود. یه روز استادش بهش گفت که از جنبه های متفاوت خیلی جنبهش رو میگن. یه روز استادش گفت شما چرا نگران هستی، نگران پدر مادرت هستی؟ از بین انگشتاش باز کرد گفت نگاه کن، نگاه کرد پدر مادرش توی خونه شون هستن و دارن زندگی میکنن، الحمدلله عادی شون هست و اینها، یه خورده مثلا آرامش خاطر پیدا کرد. این افراد عادی که میتونن، افرادی که پایین تر از اونها، پایین تر بوده که شما نمیدونید، این افراد دیگه هم تونستن بود زمان و مکان رو در بنوردن. حضرت مریم نمیتونست در بنورده و با مادر یحیی گفتگو کنه. دیده ها بسته ببیند دوست را، چون مشبک کرده باشد پوست را. یه کسی که چشاشو ببنده ولی سوراخ کرده باشه پوستش را، دوست رو میبینه از وقتی هم چشاشو بسته. اشاره بینه که کسی که دلش پاک باشه، یه کمالات دیگه داشته باشه، با دیدهای دیگر میتونه ببینه، با دید ظاهره. و دیدش نزد برون نزد درون، از حکایت گیر معنی یک زبون. میگه حالا فرض کنم نه در درون دیدش نه بیرون، تو معنی قصه رو بهش توجه کن. چه کار داری که تا من میگم که مادر یحیی به مادر عیسی چنین گفت و بگی دروغ نگو؟ نه چنان کفسانه ها بشنیده بود، همچو شیر بر نقش آن چفسیده بود. میگه مثل کسایی نباش که یه افسانه شنیده و یه چسبیده، مثل شیر بر نقش چسبیده، ول نمی کنه، بر ظاهر چسبیده. تا همین گفت آن کلیله بی زبان، چون سخن نوشد دمنه بی بیان. این کلیم دمنه تا حیوان بودن، گروباه بودن. میگه اینا چجوری با هم حرف میزدن، این قصه راجع حرف و گفتگو اینها دارید با هم دیگه. و به دانستن لحن همدیگر، فهم آن چون مرد بی نطقی بشر. میگه اگر هم تازه اون حرف همدیگر میفهمیدن، این بشر چجوری فهمیدونه با هم دیگه چی میگن؟ که اون نویسنده یا مثلا کتاب از کجا فهمیدونه با هم چی میگن؟ بیان بنویسن. در میان شیر و گاوان دمنه چون شد رسول و خان بر هر دو فسون. چگونه یک حیوان دیگه میاد بین دو حیوان دیگه مترجم میشه و از این کلمه بر اون کلمه نقل میکنه؟ چون وزیر شیر شد گاو نوی، چون زعرف که ما ترسان گشت پید. میگه این قصه ها که شما میگید این وزیر اون شد، اون مثلا تو شد تو، این کلیله و دمنه جمله افتراز، و مکه بازاق لکلک را میراست. این گفتگو و جنگ و دعوا بین زاغ و لکلک چگونه اتفاق میفته؟ برادر قصه چون پیمانه ایست، معنی اندروی مثال دانه ایست. میگه قصه یه مثاله، پیمانه است که معنی شو بگه، مثل دانه که تو پیمانه گذاشتن. دانه معنی بگیرد مرد عقل، ننگرد پیمانه را گرگش نه. ماجرای بلبل و گل گوش دار، گرچه گفتی نیست آنجا آشکار. میگه حالا ماجرای بلبل و گلو میگم بهش گوش بده، گرچه بین اون دوتا اصلا زبان مشترکی باز دوباره نیست، نه یا بگه دوباره گل و بلبل چجوری با هم دیگه حرف میزنن. بنابراین قصه ها، میگه این قصه ها رو خیلی به ظاهر تاریخیش، به ظواهرش دقت نکنید، اون معنایی که من میخوام شما ازش بفهمید رو بهش توجه داشته باشید. حالا قبل از شروع این حکایت عاشق شدن پادشاه بر کنیزک، میخواد یه سرکی بگیریم بعد انشاءالله. حکایت عاشق شدن پادشاهی بر کنیزک و خریدن پادشاه کنیزک را. این چند قسمت داره، قسمت اولش رو امشب خواست خدا میخونیم و شهر میکنیم. عاشق شدن پادشاه بر کنیزک و کنیزه رنجور و تدبیر کردن در صحت او. بشنوید ای دوستان این داستان، خود حقیقت نقد حال ماست. بود شاهی در زمانی پیش از این، ملک دنیا بودش و هم ملک دین. پادشاهی بود پیش از این، دنیا و آخرت بود. اتفاقا شاه روزی شد سوار، با خواص خیش از بحر شکار. یک کنیزک دید شه بر شاه راه، شد غلام آن کنیزک جان شاه. مرغ جانش در قفس چون میتبید، داد مال و آن کنیزک را خرید. چون خرید او را و برخوردار شد، آن کنیزک از قضا بیمار شد. آن یکی خر داشت و پالانش نبود، یافت پالان گرگ خر را در بود. کوزه بودش آب می نامد به دست، آب را چون یافت خود کوزه شکست. شه طبیبان جمع کرد از چپ و راست، گفت جان هر دو در دست شماست. جان من سهل است، جان جانم اوست، درمند و خستم درمانم اوست. هر که درمان کرد مرجان مرا، برد گنج و در و مرجان مرا. جمله گفتندش که جان بازی کنیم، فهم گرداریم و انبازی کنیم. هر یکی از ما مسیح عالمیست، هر علم را در کف ما مرهمیست. گر خدا خواهد نگفتن از بطر، پس خدا بنمودشان عجز بشر. ترک استثناء مرادم قسوتیست، نه همین گفتن که عارض حالتیست. ای بسا ناورد استثناء به گفت، جان او با جان استثناست جفت. هرچه کردن از علاج و از دوا، گشت رنج افزون و حاجت ناروا. آن کنیزک از مرض چون موش شد، چشم شه از عشق که خون چون جوش شد. از قضا سرکنگبین صفرا فزود، روغن بادام خشکی می نمود. از حریره قبض شد اطلاق رفت، آب آتش را مدد شد همچون نفت. این از بیت 35 شروع میشه تا بیت 54 که ابتدای عاشق شدن پادشاه بر کنیزه. با درک کردم این چند تا کرکتر هست در این داستان. معمولا شارحان مثنوی یک خلاصه داستان میگن بعد شرح میکنن. من ترجیحم اینه که خلاصه رو نگم، حالا تا ببینیم خدا چی میخواد، چون جذابیت داستان برای کسایی که نمیدونن از بین میره و مرحله به مرحله همراهی نخواهند کرد. داستان چند تا شخصیت اصلی داره. یکی که شاه هست، بایستی شاه کیه. یکی کنیزکه، بایستی کنیزک چیه. یکی حکیم الهیست که بعد وارد صحنه میشه. یکی هم جوان زرگر هست که اون هم بعدم بیان خواهد شد. که این چهار تا کاراکترهای اصلی هم کاراکترهای فرعی، شخصیت فرعی مثل طبیبان و اینها هم هستن در صحنه، که اونها هم بهشون اشاراتی خواهد شد که کی هستند و نماد چه کسانی چه چیزهایی هستند. بیت 35 که بیت اول داستان عاشق شدن پادشاه بر کنیزک است. بشنوید دوستان این داستان، خود حقیقت نقد حال ماست. همه داستان های مثنوی نقد حال خودش و انسان هاست. نقد حال یعنی چه؟ یعنی چیزی که بیانگر و تمثیل حال شخصی باشه. یعنی اون چیزی که بیان کننده روحیه، وضعیت، حال و هوا یه شخص باشه در اون زمان به خصوص، میشه نقد حال. بعضی گفتن اون چیزی که مناسب حال گوینده یا شنونده باشد. این به نظر من درست نیست. میگن یه چیزی مناسب حال شما میگم یا مناسب حال خودم، مناسب نیست، بلکه بیان و توضیح حاله که حال چه حالی داریم، وضعیتمون چی هست. در واقع این همون
بفهم
نقل نقل معمولا اگر برای قول باشه هم بازگو کردنه، نقل قول اگه باشه میشه بازگو کردن و گفتن یک چیزی از نزد کسی که حاضر نبوده، کد کردن. در واقع با انگلیسی بگیم نقل قول میشه کد کردن، کوتیشن آوردن برای کسی. اما نقد محک زدن، ارزیابی کردن در لغت، که چیزو مثلا محک بزنی، ارزیابی کنی و آشنا بشی بهش که چه وضعیتش چطوره. نقادی کردن هم که میگیم، مثلا انتقاد هم که میگیم، هم از یه ریشه هستن، کنار هم میان. و در علوم اسلامی علوم نقدی علومی است که با حدیث و تفسیر و اینها بیشتر علومی هستن که با نقل قول معصوم سر کار دارن، میگن علوم نقلی، و که بیشتر مسموعات مد نظر، شنیده ها درش مد نظر هست، در مقابل علوم عقلی که استدلال درش هست. در اینجا ها این در واقع بشنوید و توجه کنید، بشنو از نه چون شکایت میکند، از جدایی ها حکایت میکند. اون دیباچه با بشنو شروع شد، اینجا هم بشنوید یک دوستان این داستان، یعنی این همون ادامه همون بشنو هست، این همون شرح سینه خواستنه که میخواستم شرح درد اشتیاق بدم، این همون شرح درد اشتیاقی که دارم میدم. بشنوید، دوباره شروع کرد به گفتن، بشنوید که این شرح حال خود منه، به اصطلاح بیان حدیث نفسه، حدیث خودمه دارم میگم، داستان خودمه دارم میگم، داستان پادشاه و کنیزک خیالی نیست، داستان خود ماست در واقع، داستان شماست و داستان من که دارم میگم. و ببینید این داستان رو اگه فهمیدید معناش در زندگیتون تغییر ایجاد خواهد کرد یا نه. خب این در واقع شکایت نی هست از جدایی ها که در قالب این داستان بیان خواهد شد. بیت 36 بود شاهی در زمانی پیش از این، ملک دنیا بودش و هم ملک دین. در گذشته یه پادشاهی بود که ملک یعنی پادشاهی و سلطنت، هم پادشاهی و سلطنت دینی داشت، هم پادشاهی و سلطنت دنیایی داشت، یعنی همه چیز، همه نعمتها براش جمع بود، اما یه چیز کم داشت. اگر همه چیز رو داشت عاشق نمیشد. کسی که راضی بود به همه چیزی که داره چرا تلاش بکنه؟ چرا اصلا بلندش بره شکار؟ خود شکار رفتن نشانی نیست که چیزی رو در دست نداره، مطلوبی از او دوره و میخواد بره صید بکنه و برای صید داره میره، برای به دست آوردن چیزی داره میره. این همون آتشی که گفت آتش عشق است کندر نی فتاد، جوشش عشق است کندر می فتاد، اون همون آتشه رو داره بیان میکنه که این آتش در پادشاه افتاده، در شاه یه آتشی افتاده. در مقدمه چی نیست، برای اینکه اون آتشی که در شاه افتاده بود همطوری که نی رو سرگردان و جفت خوشحالان و بدحالان کرد، شاه رو هم آواره کرد و به تلاطم و تکاپو در آورد. اتفاقا شاه روزی شد سوار، با خواص خویش از بحر شکار. شاه اتفاقا تصادفا روزی، حالا این تصادفا واقعا معنی بخوایم دقیق کنیم تصادفی در کار نیست، اتفاقی در کار نیست، در قالب داستان داره اینجوری میگه، روزی سوار شد بر مرکب خودش. این مرکب چیه؟ بر اسب خودش سوار شد همراه با خواصش، این نزدیکانش، خدم و حشمش. خواص مجموعه از وزرا و حشم و خدم پادشاه، برای رفتن به شکار، که برن شکار کنن. یک کنیزک دید شه بر شاه راه، شد غلام آن کنیزک جان شاه. این بیت رو جور دیگه هم گفتن که یک کنیزک دید شاه بر شاه راه، شد غلام آن کنیزک پادشاه. دو جور ثبت شده، اون بالایی بهتر من اون آوردم. اما شاه راه مخصوص شاه راه نیست، هایوه نیست، مخصوص راه شاهه، مقصود اینه که در راه شاه، در مسیر شاه یک کنیزک رو دید شاه. در راه که انتخاب کرده بود میرفت یک کنیزک رو دید، شد غلام آن کنیزک جان شاه. شاه از جان و دل عاشق آن کنیزک شد. کس کردیم در اینجا دو تا از شخصیت ها معرفی شدن. این دو شخصیت چی هست و حرف این داستان چیه؟ شاه کیه و کنیزک کیه در درون ها، در بیرون. هرچی که در بیرون هست یک ما به ازای درونی داره. این در این داستان او شاه رو کی گرفته و کنیزک رو چه کسی گرفته؟ حکیم سبزواری میگه که شاه روح قدسی است که آمده از عالم غیب در انسان در بدن دمیده شده و کنیزک نفسه. چون در تقسیم بندی های حکمت اسلامی و عرفان اسلامی روح موجود مجردی است که تعلق به ماده نداره، هم در ذات خودش هم در فعل خودش مادی نیست، نه ذاتن مادی است نه فعلا مادی. وقتی که روح با بدن و ماده ارتباط برقرار کنه نفس متولد میشه و نفس موجودی است که ذاتن مجرد غیر مادی است، فعلا مادی است، یعنی از نظر فعل مادی است. مثلا نفس انسان در خودش در ذات خودش مادی نیست، اما برای اینکه کار بکنه حرف بزنه، نفس من بخواد با شما حرف بزنه بایستی از زبان و از دندان و هوا و اینها کمک بگیره با شما سخن بگه. ولی اگر روح من با روح شما میخواست ارتباط برقرار کنه و من روحانی بودم و شما روحانی بودید، بدون این زبان و بدون این موج هوا با شما کامیونیکیت و ارتباط برقرار میکرد. ولی چون روح من و روح شما هر دوتا مادی شده، شما بایستی از طریق موج هوا بشنوید، شنیدنتون از طریق موج هواست، گفتن منم از طریق زبان موج هواست، اتفاق میفته. در عمل مادی هستیم. خود فهم شنیدم، خود فهم گفتار من و خود سخن من به خودی خود مادی نیست، فهمش هم مادی نیست، ولی یه مرحله مادی رو طی میکنه این فضا. به هر حال روح آمد از عالم قدس در بدن دمیده شد و وقتی میاد در بدن نفس رو ملاقات میکنه و عاشق نفس میشه و معشوقه روح نفس میشه و معشوقه یا معشوق نفس بدن میشه. ببینید یه زرگر، این کنیزک به چیز علاقه نداره، به شاه، شاه به کنیزک علاقه داره. تو داستان بعدن خواهید دید شاه به کنیزک علاقه داره و کنیزک به جوان زرگر علاقه داره. اینا عشق متقابل نیست، عشق یه طرف است. و اگر این نمادهای رو اینجوری نگاه کنیم میشه روح به نفس، نفس به بدن، تعلق روح به نفس و تعلق نفس به بدن. اگر در درون انسان نگاه کنیم، اون نی رو خود انسان بگیریم و بگیم انسان هست، یه شهر بس بیشتر اگه خواسته باشیم نکته رو بدیم، شاه رو اگر سلطان وجود بگیریم، خود حق تعالی بگیریم، بگیم خدا یک روز همه چیز داشت، خدا در سراپرده غیب همه چیز برای فراهم بود و منتها پی برد به کنت و کنزن مخفیا و علم به کنز مخفی و گنج مخفی در درون خودش پیدا کرد، راه افتاد برای اینکه این کنز رو، این گنج مخفی رو آشکار بسازه. در این مسیری که می آمد تا برسه به طبیعت، تجلیات مختلف، مظاهر مختلف پیدا که به صورت روح در آمد، از روح به صورت نفس، به صورت تا آمد به طبیعت، به بدن آمد. یعنی میشه شاه را هم خود خدا گرفت، که خدا که همه چیز براش فراهم بود، ملک دین و دنیا داشت، منتها از اون حال میخواست بیرون بیاد، از اون حال که خواست بیاد بیرون به شکار پرداخت، برای شکار رفت و در این شکار، شکاری از خودش میخواست بکنه، منتها از مظاهر خودش و اینها آمد بیرون از سراپرده های غیب و از اون کاخ سلطنتی غیب آمد بیرون و قصری که داشت آمد بیرون با خواص کیان. اینجا اسما صفاتش هستن که به صورت اسما صفات میان و به صورت خدم و حشمش همه اون زیر مجموعه است. لذا اهل عرفان گفتن سلطان وجود هر کجا قدم بگذاره همه عساکرش همراهش هست، همه سربازانش همراهش هستن، هر جا که وجود باشه همه اسما صفات خدا هست. حالا در یه ذره، در یک فرشته، در انسان کامل، در انسانهای مثل ما عادی، انسان حیوانی، و در هر موجودی همه اسما صفات هست. پس این که با خواصش رفت برای شکار، یعنی رفت همراهش برد همه اسما صفاتش رو آورد. و این رفتن البته رفتن مظهری و تجلی، نه رفتن مکانی و مادی و جغرافیایی. حالا آمد خدا در این مسیر به عالم طبیعت، نزول کرد به عالم طبیعت. در عالم طبیعت خدا، نه خدای اون اوج، خدایی که نزول کرده، البته خدایی که نزول کرده مثل مظاهر در آمده که در ما ظهور کرده، ظهور در باشه، در اینجا عاشق یک کنیزکی میشه، عاشق مظاهر مادی و یعنی تعلقات مادی براش پیش میاد. حالا سیر بازگشت که انا الیه راجعون باشه، که هر کسی کدور من از اصل خیش بازجوید روزگار وصل خیش، سیریست که این تعلقات بایستی کندشه، که حالا کنیزه خودش بیمار میشه، بعد زرگر بیمار میشه، اینها که چیز شدن، کنده شدن این تعلقاته و بازگشتن به اون اصل هست که باید اتفاق بیفته، که از نیستان برگرده به اصل خودش، بریده شده دوباره برگرده به اصل خودش که نیستان هست. منتها این حرکت دوری، بارها عرض کردم، تکراری نیست، حرکت دوری تکراری نیست، حرکت دوری همیشه نوآوری درش هست و جدید هست. نکته دیگه ای که توش هست، شکارچی خودش شکار میشه. شاه رفته شکار کنه یه آهوی، یه گوزنی، بعد خودش شکار میشه، صید میشه، خودش صید میشه. رفته بود دنبال صید، خودش صید میشه در این مسیری که میره و از هر صیدی صیدتر میشه، به کمند عشق گرفتار میشه و صید کنیزک میشه. کنیزک با همه پایین بودنش، خصت رتبهش و کنیز بودنش، حتی تعبیر کنیزک، یا کنیزم میگو پایین بود، یک کاف تسقیر هم بهش اضافه کرد، کنیزک، که تسقیر و خاری رو، کوچکی رو زیادتر شونه، شاه رو، شاه شاهان رو شکار کرد و شاه شکار شد، خودش رفت برای صید، خودش صید شد. و این همون چیزیست که در جلسه پیش راجع به این ارتباط متقابل عاشق و معشوق، قابل و فاعل عرض کردم، که عرض کردم که مثلا مولانا و حسام الدین رو زدم، که این یا گل و بلبل رو زدیم، که این گل هست که سخن میگوید، یا این حسام الدین هست به یه معنایی که سخن میگوید، و این قابل هست که به شکلی فاعل رو فاعل میکنه، اگه قابل نباشه فاعل فاعلیت ظهور نمیکنه. در واقع این شکارچی رو صید هست که شکارچی میکنه به یه معنایی، منتها این جا به جاش عوض شدن جاها خیلی جالب هست که بهش دقت کنید، که جاها عوض میشه در این داستان. مرغ جانش در قفس چون میتپید، داد مال و آن کنیزک را خرید. تشبیه کرد جان پادشاه را، جان شاه را، به پرنده گرفتار در قفس که زمام اختیار خود را به عشق برد و کنیزک را برای خودش انتخاب کرد و او را برگزید. هم مسئله گرفتار شدنش جان شاه را مثال میزنه، مثل به مرغی پرنده تشبیه میکنه که توی قفسی گرفتار شده، و هم همون شکار شدنش رو میرسونه و هم این که قدرت عشق رو میرسونه که چگونه، هم در جلسه قبل عرض کردیم که چگونه وقتی که قصد چیزی کنه، پروای چیزی نداشته باشه، بی بال و پر باقی میذاره هر مرغی رو. چون خرید او را و برخوردار شد، آن کنیزک از قضا بیمار شد. چون کنیزک را خرید و کامجویی کرد، کنیزک از قضا، یه حکم الهی، یه حکم پیشین بود، کنیزک بر اساس حکم الهی بیمار شد. حالا دو تا بیت برای شرح و بسط اون بیت بالا میزنه. آن یکی خر داشت و پالانش نبود، یافت پالان گرد خر را در رو. میگه آن یکی یعنی یک کسی، این ضمیر اشاره آن یکی بر سر یکی آورده، یعنی یک کسی خر داشت. خب خر وقتی مطلوبیت داره و کارایی داره که پالانی روش باشه که بتونن بار روش بذارن، حمل کنن یا روش بشینن یا زینی بذارن، به هر حال خر پالان میذارن رو از زین میذارن. مدتی دنبال پالان میگشت، یه پالانی پیدا کنه که به خاطر خری استفاده بکنه. وقتی که پالان براش فراهم شد، گرگی آمد و خر رو درید و صاحب خر رو با بدون خر با پالان گذاشت. این البته معناش با توجه به مطالبی گفتم یه خود روشن‌تر خواهد بود. قبلا توضیحاتی دادیم راجع به این مطلب، دوباره خواهم گفت. کوزه بودش، آب می نامد به در، آب را چون یافت خود کوزه شکست. میگه مثال این پادشاه و کنیزک، مثال کسی، یه مثال دیگه، مثال صاحب خراب بدون پالان، حالا مثال کسی که کوزه داشت، یه مثال کسی کوزه داشت، آب نداشت کوزه بریزه که ببره خونه شون یا نگهداری کنه. وقتی که آبی پیدا کرد، جوی آبی، چشمه پیدا کرد، کوزه شکست دیگه، حالا دیگه آب نمیتونست ببره. اول ظرف داشت، آب نداشت، بعد آب پیدا کرد ظرف نداره. این مثال اینه که دنیا و این مسیری که آمد شاه، مسیر با آمدن به دنیا اینه که هیچ وقت سیر نخواهد شد کسی ازش، هیچ وقت کسی کام دل ازش نخواهد گرفت. در دنیا هیچ کس به مطلوبش نخواهد رسید. هر چی رو به دست بیارید می‌بینید یه جاش میلنگه. سلام علیکم. هر کاری بکنید می‌بینید یه جاش میلنگه. و حالا مثال‌های زیادی تو زندگیتون بزنید. اینو گرفته بگیرید. اگر خردمند باشید، حکیم باشید، عبرت پذیر باشید، این مثال بگیرید و از همین الان فکر عاقبت بکنید. هر چی به دست بیارید شما رو به هدف نخواهد رسوند در دنیا. و این همونی که عرض کردم، اصلا قضای الهی است. این آمیختگی جمال با جلاله. زیبایی های دنیا در دلشون یک جلال خوابیده. لطفای این جهان، اصلا نه دنیا بلکه غیر خدا، پایین خدا هرچی بیایی، همه لطفا در دلشون یک قهری هست، یک ناکامی درشون نهفته است. هر چه باشه، هر چه که باشه، فکر نکنید یک چیزی غیر از خدا به دست میتونید بیارید که توش ناکامی نباشه. هر چه که باشه توش یک ناکامی، یک زهری توش هست. این هم باز مثلا همچنه زهری یا تریاقی که دید، همچنه دمساز و مشتاقی که دید. این همونجا این مثال رو بیشتر توضیح دادیم در اون شهر اون بیت دیباچه، این مثال رو بیشتر توضیح دادیم که لطف و قهر الهی به هم آمیخته است. خب کنیزک داراشتی آخرش چی؟ کنیزک میشه بلا جونت. هر چی که شما فکر کن از دنیا، هر چی که حالا که مثلا کنیزک دنیاست، کل تعلقات دنیاست، هر چی که فکر کنید آخرش بلا جونتون میشه، آخرش به دامتون میاندازه، سید میکنه و بعد شکار که شدید مثل مرغ بی بال و پر بریانتون میکنه. این مثال اونه. در واقع هم شه طبیبان جمع کرد از چپ و راست، گفت جان هر دو در دست شماست. پادشاه پزشکان و طبیبان رو از چپ و راست، این چپ و راست نشانه این است که از هر فرقه و هر نهله فکری طبی، طب سوزنی آورد، طب گیاهی آورد، طب مدرن آورد، هر گونه فرقه و دسته اسپشالتی که شما فکر کنین آورد، همه متخصصان رشته های مختلف و متخصصان رشته های مختلف رو آورد. گفت جان هر دو در دست شماست. خودش که مریض نبود، خواست بگه چقدر جان من به جان کنیزک پیوسته است که اگر او بمیره منم مردم، اگر او درمان بشه من درمان شدم، شما هر کاری میتونید برای این کنیزک بکنید که نجاتش بدید و سلامتیشو بهش بازگردن. این طبیبان کیا بودن که شاه جمع کرد؟ شما حالا مثال ظاهری میزنم، مثلا فرض کنید که میایی تو میگید که خب میام دنیا، میاییم تو دنیا زندگی میکنیم، یه دل بسته میشیم مثلا به چیز دنیا، فرض کنید به بعضی هست مثلا هابی های خاصی پیدا میکنن دیگه، حالا از غرایز جنسی گرفته تا مثلا فرض کنید که سرگرمی های مختلف افراد دارن، یه سرگرمی پیدا میکنن، خب یواش یواش خستگی و سختی اون چیزها خوبیدا میشن دیگه، مثل کنیزکی که بیمار میشه، یواش یواش شما میت اونا سخت تحصیل کردنشون، به دست آوردنشون دیگه، دنبالشون رفتن سخته، میگید چه کار کنیم، چه جوری میشه این کارا رو ادامه داد؟ این نیروهای بدنی و نفسانی، قوای نفسانی میان، اینا طبیبا هستن، طبیبای مدعی دروغگوی لافزن، میگن قصه نخورید، هم جوانت میکنیم زودی، ما تو بیا این چه کارا که ما میگیم فکرها رو بکن، این طرفا که ما میزنیم بهش توجه بکن، امیدوار باش، ناامید نباش، ما همه نیروهامون رو به دست میاریم، فکر و وهم و خیال و پول و همه چی رو به دست میگیریم که تو رو دوباره جوانت کنیم، دوباره بتونی که مثلا فرض کنید غرایز جنسی مثل جوانیت باشه، یا مثلا قدرتت مثل جوانیت باشه، این کارها رو بتونی بکنی که نمیتونی بکنی، همه انواع داروها اویلیبل هست و اینها، هیچ قصه نخور. این طبیبان مدعی اینا هستن، قوای نفسانی و بدنی هستن که باز تا اینکه روح چشیده معنای ضعف و رنجوری و اینها رو، چون علاقه داره دلش هنو به اینا خوش کرده، میگه یه کاری کنید برام، من هنوز امید دارم که از این کنیزک کامجویی کنم، لذت ببرم، یه کاری بکنید که دستم کوتاه نشه از این کنیزک. و اونا میگن که این اون هر چی که در توان داره میاره به صحنه که این کارو بکنه. اونا میگن باشه. اینا طبیبان مدعی هستن که حافظ گفتی آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند، یا بود که گوشه چشمی به ما کنند، دردم نهفته به طبیبان مدعی، باشد که از خزانه غیبم دوا کنند. میگه این رو آوردن به این طبیبان مدعی، اینها فقط وعده دروغ میدن، هیچ وقت درمان نمیکنن، همیشه وعده دروغ میدن، میگن حالا که تو مشکل داری به خاطر اینکه ویلا فلان جا نداری، این ویلا درست شه مشکلاتت حل میشه، حالا مشکل داری برای اینکه مثلا فرض کن فلان جا استخدام نیستی، استخدام میشی کارت درست میشه، حالا مشکل داری برای اینکه فارغ التحصیل نشدی، فارغ التحصیلی مشکلاتت درست میشه، هی وعده های دروغی میدن به انسان این طبیبان مدعی. اگر کسی عاقل باشه میگه اصلا به شما نمیگم چم هست که تا پیشنهاد بخواید به من بکنید. حافظ میگه مثلا نگم به اینها بهتره، به اینها بگم اینها علکی میان شروع میکنن و جفسازی میکنن. جان من سهل است، جان جانم است، درمند و خسته ام درمانم است. پادشاه میگه چی؟ اونجا گفت که جان حضرت های ما در دست شماست، اینجا گفت که جان من چیزی نیست، جان من که ارزش نداره، جان جانم، یعنی یه مرحله عمیق‌تری از هستی من مال اوست، یعنی دیگه خیلی تعلق قوی شده. این مردم مثلا من خیلی شنیدم، مثلا مردم میگن که ما هر چی داریم مال بچه‌هامونه دیگه، آخر رو می‌خوام چیکار کنیم؟ یعنی در واقع مثلا می‌بینید که ما به خاطر بچه‌هامون همین کارا رو داریم می‌کنیم و اینها. اونقدر تعلق پیدا شده از جهنمی شدن خودش نمی‌ترسه دیگه. این کنیزکش بچه‌هاش دیگه، فرق نمی‌کنه که. از اینکه داره جهنم میره هیچ نمی‌ترسه، از اینکه بدبخت شده نمی‌ترسه. میگه همین گناه‌ها و مالای حرامو دروغ ها و خودآها و نیرنگ ها رو میکنم حتی این کنیزک راضی باشه، خوشحال باشه. چرا؟ به خاطر اینکه عشق بسته دیگه و واقعا زندگی بدون عشق بی‌معناست. این میگه زندگی بدون عشق دردمندی و خستگی است. من خسته و رنجور و ناتوان خواهم بود بدون او. اگر این معنا را از زندگیم بگیری، این محبت مجازی را از زندگیم بگیری، یه چیزی ندارم برای ادامه زندگی. شکنجه است. زندگی مرگ بهتر از زندگی پر شکنجه و درد. چرا زندگی کنه همش پر شکنجه و درد و قصه و خستگی؟ بمیرم بهترم. حافظم که از دل و جان شرف صحبت جانان غرض است. غرض این است، وگرنه دل و جان این همه نیست. میگه آدم زندگی برای میخواد که به اون معشوقش، به چیزی که دوست داره برسه، صحبت جانان برسه، وگرنه این همه دل کندن و جون کندن و خستگی و چیز که اینقدر به خاطر این جان مادی و دنیایی ارزش نداره که انسان همه جون بکنه که چی؟ که مثلا دو روز بیشتر زنده باشه، دو روز بیشتر جون بکنه. پادشاه هم در واقع به این معنا رو همینجوری میگه، منتها همون که تشخیص مصداق رو اشتباه کرده بود. هر که درمان کرد مر جان مرا، چون گفت کنیزک جان منه دیگه، بلکه جان جان منه، برد گنج و در رو مر جان مرا. در مروارید درشت، مرجان مروارید کوچکه، یعنی هرچی که دارم ریز و درشت داراییمو میدم به خاطر اینکه این کنیزک باقی بمونه، نمیره و زنده باشه، این رابطه تعلق آمیز برقرار باشه هنوز با این کنیزه. از یه جهتی این رنگ یه چیز دیگه ای رو داره، ولی از یه جهتی هم بعدم مورد سوال قرار خواهد گرفت. اما حاضر همه چیزشو بده که کنیزه زنده بمانه. جمله گفتندش که جان بازی کنیم، فهم گرداریم و انبازی کنیم. جان بازی معنا شوشنه، میگه هر تلاش کمال جدیت رو به خرج خواهیم داد. انبازی یعنی مشارکت، هم فکری خواهیم کرد، ما هممون با هم مشارکت خواهیم کرد، هم فکری خواهیم کرد، یه تیم به پزشکی تشکیل خواهیم داد و به عنوان یک تیم عمل خواهیم کرد برای بهبودی کنیزک، تک تکی عمل نخواهیم کرد. هر یکی از ما مسیح عالمی است، هر علم را در کف ما مرهمی است. میگه ما هر تک تک ما هم میشه مثل عیسی ابن مریم مرده زنده میکنیم، لاف زدن، مثل همین قوای نفسانی ما که لاف میزنن وقتی که مثلا فرسوده شدیم، از کار افتادیم، هدفهامون امیدهامون نامید شده، لاف میزنن برای ما، امید تراشی میکنن، امیدهای کاذب به ما میدن. اینا امید کاذب میدادن، گفتن که هر یک از ما مثل حضرت عیسی است، تو اعتماد بر ما بکن، به ما اعتماد داشته باش، توکل بر ما کن، ما هر کدومون یه مرده زنده میکنیم. حالا که یه تیم شدیم میگیم چی کار خواهیم کرد با عنوان یه تیم. بعضی از افراد که میان قبل این حالات دارن، من تو سخنرانی ما مخصوصاً برای بعضی موارد عرض کردم که افراد یه نوع امنیت کاذب به پیشرفت پزشکی قلب پیدا میکنن، فکر میکنن که چون اینجا بیمه درمانی هم هست و دیگه هم که مثلا پزشکی هم پیشرفت کردن، اینا مردنی نیستن. این امنیت کاذبی که پیدا میکنن به خاطر پیشرفت های مادی، این همه وعده های دروغینه که به ما داده میشه. این وعده های دروغی رو اونها میدادن به پادشاه، میگفتن که ما هر کدوم مثل عیسی هستیم، برای هر علم علم درد، در دست ما یک درد مرهمه، مرهم یعنی دارو پا ما، هر دردی رو که تو بگی یه نسخه ما براش داریم بپیچیم، یه دارویی داریم براش تجویز کنیم. گر خدا خواهد نگفتن از بطر، پس خدا بنمودشان عجز بشر. گر خدا خواهد انشاءالله نگفتن، انشاءالله نشانه چه؟ نشانه توحیده، توحید عملیه، یعنی خدا، اینا همه کمالات از خداست، از ما نیست. اگرم از ما ظهور میکنه، از اوست که ظهور میکنه. از بطر، بطر یعنی خودبینی، اینا از خودبینی و عجب و خودبزرگبینی انشاءالله نگفتن. خدا هم عجز بشر رو بهشون چشاند، به بد جوری هم عجز بشر رو بهشون چشاند، که ببینید بشر عاجزه، هر کسی هم میخواد باشه. ترک استثناء مرادم قسوتیست، نه همین گفتم که عارض حالتیست. البته حاجی سبزه‌بار اینو بهتر ثبت کرده، گفته ترک استثناء مرادم قوتیست، نه همین گفتم که عارض حالتیست. استثناء هم انشاءالله است که از آیه 18 همه سوره مبارک قلم گرفتن، که در واقع یه نوع شرط میزنیم، میگه این کار خواهد شد مگر اینکه خدا نخواد، یا این کار خواهم کرد به شرط اینکه خدا بخواد. این استثناء، میگه ترک استثناء، من که گفتم اینها گر خدا خواهد نگفتن، یعنی انشاءالله نگفتن، این ترک گفتن، استثناء گفتن را، من مرادم قوتیست، یعنی استثنای که قوت داشته باشه و محکم باشه، ملکه شده باشه، یعنی انشاءاللهی که آمیخته با جانشون باشه، انشاءاللهی که باش متحد باشن، یعنی اعتقاد راسخ داشته باشن به خدا و توکل کنن، مشاهده کنن قدرت خدا را و توکل بر خدا کنن. اینجور انشاءالله نگفتن، وگرنه مقصودم این گفتن لغلغه زبانی نیست، که این عارضه، عارض یعنی چیزی که پیش آمده، جزء ذات یک چیز نیست، بر چیزی به اصطلاح عارض شده، یعنی بر چیزی روی داده ولی جزء ذاتش نیست. میگه این انشاءاللهی که جزء ذات باشه، من مقصودم اینه که اونا نداشتن، اون اعتقاد و ایمان راسخ به خدا رو نداشتن، نه این گفتنی که لغلغه زبان باشه. ای بسا ناورد استثناء به گفت، جان او با جان استثناست جفت. میگه بسیار کسانی که انشاءالله نگفتن، به گفت نیاوردن، به زبان نیاوردن، ولی جانشون این استثناست، در عمق جانشون انشاءالله ریشه دوانده و میدانن که همه چیز در دست خداست و ید قدرت خدا بالای همه چیز، اصلا همه چیز قدرت خدا. هرچه کردن از علاج و از دوا، گشت رنج افزون و حاجت ناروا. هرچه تلاش کردن، درمان کنن، علاج کنن، بدتر شد، درد کنیزک بیشتر شد و حاجت پادشاه ناروا باقی ماند. آن کنیزک از مرض چون مو شد، چشم شه از اشک خون چون جور شد. از قضا سرکنگبین صفرا فزود، روغن بادام خشکی می نمود. این دیگه میخواد بگه خدا چقدر از در عجز نشان دادن بهشون در آمد. هر چیزی که به طور عادی یک اثری برش میشد پیش بینی کرد، اون اثر ضدش پیدا شد. نگید اینا افسانه است. گاهی میرین مثلا فرض به یک نفر که همه اعتماد رو داشتید که این کس چنین کس روی مرا زمین نهاهد زد، روزی که میرید به او رو بزنید، میبینید که او هر دشمن دشمن تره. میگه خدا بخواد عجزتون نشون بده، پدر مادرتون، برادرتون، خواهرتون هم میبینید بهتون رحم نمیکنه. این مهر پدر مادری، برادری، خواهری، اینها رو خدا در قلب ها قرار داده. اگر روزش بشه که خدا بخواد شما رو ریشتون رو بخشونه، عجزتون نشون بده، همه اون چیزها که برش یه خیر و برکتی پیش بینی می کردید برش شر و خسران مترتب می سازه، ازش زیان می باره. یه سرکنگبین که یه شربت یا سرکه و شکر بوده درست می کردن که معمولا طب قدیم مثلا بیماری صفرا رو بایستی کنترل می کرده، این حالا زیاد کرده افزوده. روغن بادام که لین است و نرم میکنه مزاج و سیستم مثلا دخ رو، این بیشتر خوش کرده تو یبوست میابرد به جای اینکه از حلیله قبض شد اطلاق رفت. آب آتش را مدد شد همچو نفت. میگه که حلیله باز یک میوه درختیست که برای لین شدن مزاج استفاده میکردن. اطلاق هم یعنی روانی، مثلا فرض کنید که مزاج و دافع قوه دافع وقتی که روان هست و بدون مشکل صورت میگیره دفت، اون اطلاق میگم. میگه قبض موقع گرفتگیست، موقع خشکی مزاج هست. میگه حلیله به جای این که نرم بکنه مزاج رو، سیستم گوارش و سیستم دخ رو، خشک کرد و قبض ایجاد کرد. آب به جای این که آتش رو خاموش کنه مثل نفت، آتش رو شعله ور کرد. این عرض کردم اینا فکر نکرد اینها افسانه است. یه وقت میگه نفر قرآن میخونه خدا میخواد هدایت نشید، همون قرآن میخونه این چرت و پرت ها نعوذ بالله چیه، این هم چرت و پرت بود، همون قرآن باعث میشه که گمراه شه. همون قرآنی که نور و هدایت باعث افراد رو هدایت کنه گمراهشون میکنه، چون خدا براشون گمراهی نوشته دیگه. بنابراین این ماهیت اشیا نیستن که اثر بخشن، اثر بخشی از خدا میاد، مال این اشیا نیست، اینا وسیله است. برای همین من چند تا بیت رو از مولانا در این ارتباط در جای دیگه آوردم. گرفتار سبب بیرون مبر، نیک از لعان مسبب زن مبر. میگه یک کسی که به سببها دلت خوشه، نردبان رو استفاده کن، بیرون نپر از پنجره یا پشت بام، این نردبان بذار زیر پات بیا پایین، ولی نگویم که خدا هیچ کار است، عزل خدا را هم مسبب را هم گمان نبر. دارو رو استفاده کن که تو که به دارو علاقه مندی، به طبیب علاقه مندی، استفاده بکن، ولی نگو که این خدا هیچ کار است، من رفتم پول دادم به ترین دکتر مثلا استخدام کردم، اونو نگو. هر چه خواهد آن مسبب آورد، قدرت مطلق سببها بردارد. خدا قدرت مطلق اون مسبب الاسبابه، او هر کار بخواد میکنه. لیک اغلب بر سبب راند نفاذ، تا بداند طالبی جستن مراد. اما خدا اغلب بر اساس اسباب و مسببات کار میکنه، سلسله علت و معلولی کار میکنه تا افراد بدونن از چه راهی برن بیان، اگه قابل پیشبینی باشه براشون. اگر این علل نباشن زندگی قابل پیشبینی نمیشه برای افراد. این predictability، قابلیت پیشبینی که در زندگی های ما هست و ما رو نظم و سامان پیدا میکنه به خاطر این روابط اسباب و مسبباتی است، علت و معلولی است. ولی این روابط به خواست خدا میچرخن، خودشون استقلالی ندارن. چون سبب نبود چه راه جوید مرید، پس سبب در راه میباید بدید. سبب اگر نباشه چجوری ما بفهمیم این ور کسی که تازه راهی از کجا، اصلا راه سرش دیگه نخواهد شد، کجا بره چجور بره. این سبب ها بر نظرها پرده هاست، که نه هر دیدار سن اش را سزاست. میگه این سبب ها حجابه بر چشم ها که به شما میگه شما لایق نیستید که ببینید خدا چجوری شفا میده. این طبیب، این دارو حجابه، برای اینکه شما لایق چون نیستید ببینید خدا چجوری شفا میده، این طبیب و این دارو رو قرار داده. شما لایق نیستید ببینید خدا چجوری گل میرویانه، این بذر رو آب و خاک و اینها رو قرار داده برای شما. دیده باید سبب سوراخ کن، تا حجب را برکند از بیخ و بن. یک دیده تیزبین، روشنبین که این همه این حجاب ها رو برکنه، مسبب الاسباب ببینه، تا مسبب بیند اندر لا مکان، حضر دانه جهد و اکساب و دکان. تا ببینم روزی رسان مسبب کسی دیگر است، اینا همش بازی چست. از مسبب میرسد هر خیر و شر، نیست اسباب و وسایل ای پدر. این وسیله ها کاری نیستن، جز خیالی. چی هستن پس این وسیله ها؟ جز خیالی منعقد بر شاه را تا بماند دور قفلت چندگاه. میگه اینا خیالاتی هستن که ما یه چندگاهی تو قفلت به سر ببریم و زندگی کنیم باشه. مش خود رو پوش بود و موج فرد میرفید از امر او از بحر اصل. میگه یه مشکی رو آب موج میخورد رو دریا، این دریای اصلی مشک آب رو میچرخان، آب از جوشش همی گردد هوا و هوا گردد سردی آبها. آب بخار میشه میشه هوا، هوا سرد میشه میشه آب. در علت و معلول میگه بعد بی علت و بیرون زین حکم آب رویانید تکوین از عدم. میگه خدا قبل از اینکه آب، اصلا این دریا میگه آب از کجا اومده؟ میگه که خورشید خورده اینجاها، بخار شده، بخار سرد شده اومده پایین. میگه قبل از اینکه این آب دریاها بیاد خورشیدش بخوره کجا اومد؟ خدا اون آب اولیه را کجا آورد؟ اونم ابرها اومدن، مثلا اون ابرها کجا اومدن؟ ابرها از آب دریا اومدن، تخم مرغ مخ شد دوباره. تو ز طفلی چون سبب ها دیده ای، در سبب از جهل برچفسیده ای. تو از بچگی چون سبب دیدی، حالا دیگه مثل از به جهلت همه سبب سبب میکنی. گله چون سبب ها رب برسن میزنی، ربنا و ربنا ها میکنی. سبب ها دسته که گرفته شد دیگه، مثلا طبیبان عاجز شدن، حالا طبیبا عاجز میشن، طبیبا که عاجز شدن بر سرت میزنی خدایا خدایا میکنی. پادشاه اول رفت همه طبیب های مملکت شو آورد، وقتی اونا هر غلطی که کردن بدتر شد، بعد دیگه سر به سرش بود، یه رفت تو مسجد دعا میکرد، گریه میکرد، زاری میکرد، ناله میکرد، از خدا کمک میخواست. رب میگوید برو سوی سبب، چون زسان هم یاد کردی ای عجب. میگه برو، حالا یاد افتاد که من کاری هستم، برو سوی سبب. گفت زین پس من تو را بینم همه، ننگرم سوی سبب وان دمدمه. گفت این بنده که حالا ناامید شده از سبب ها، میگه زین پس فقط به تو رو میارم، به اون دمدمه های اینها و کر و فر اینها توجهی نخواهم داشت. گویدش رد و لعادو کار توست، تو اندر توبه و میثاق سوز. این آیه قرآن میگه اینها روز قیامت ده میگن که خدا ما رو برگردون کار درست میکنیم. خدا میگه اگه برگردید برمیگردید به همون کارا که میکردید. اینجا هم که میگه که خدا یا من رو نجات بده، میگه اگه من حالا نجاتونم بدم، باز میری سراغ سبب بعدش دوباره، یادتون میره مسبب کی بوده. تو در توبه و میثاق سوزدی. این داستانی کنیزک پالگاه کنن شروع شده و این قسمت هایش رو شب ملاحظه کردید، انشاءالله قسمت های بعدیش رو بعدم شده کنید.